اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار، زاران ابا عبدالله الحسین، خدا قوت، خسته نباشید. از اینکه خدمت شما بزرگواران هستیم در این مکان مقدس، در این زمان مقدس، خداوند متعال و شاکر. ما این شبها طبق روال سال گذشته شرح زیارت اربعین رو داریم عرض میکنیم خدمت مخاطبان گرامی، و هر شب یه فراز دو فراز داشتایی که بتونیم و حوصله جمع جواب بده بحث رو داریم پیش میبریم. فلذا شاید شما امشب یک فراز یا دو فراز از زیارت اربعین رو بتونیم خدمتون باشیم. حتما اگه فرصت کردید مباحث قبلی و بعدی رو چک بفرمایید، همه رو در کانال مؤسسه مساف میذاریم، گذاشته شده، همین شرح زیارت اربعین سرچ کنید میاد. ما دیشب راجع به بحث این فراز عرض کردیم که حتی صفه کفی طاعتک دمه و استبیح حریمه، این که خون تو را به ناحق ریختن و حریمت را شکستن. راجع به مفصل بحث کردیم و امشب ادامه این فراز رو عرض میکنیم. دست شما دارم که میفرماد اللهم فلعنهم لعنا وبیلا وعذبهم عذابا علیما. پس خدایا این فا یعنی پس، در نتیجه برای همین کاری که کردن، اینکه حریم ابا عبدالله رو شکستن، پس یک لعنی آنها رو بکن، نه یه لعن عادی. یه موقع میگه مثلا که اللهم لعن، مثلا یک نفر اسم میبریم، یک جریان اسم میبریم، آل زیاد، آل مروان، اینجا صفت میگذاره برای لعن، و بیلا استفاده میکنه. و بیلا یعنی یه لعنی که دائم دور گردنشون باشه، یعنی هر جا رفتن باهاشون باشه. اینا رو لعنی بکن که حتی تو جهنم هم بیخیالشون نشه. تا وجود دارن اینا تو هستی هستن، این لعن و بال گردنشون باشه. که بدترین فکر میکنم نفرینی که بشه برای کسی کرد همینه، برای قاتلان ابا عبدالله. عرض کردیم تو فرازهای قبل‌تر که اینها مورد سخط خود خدا و نبی خدا هستن. یعنی چی؟ یعنی این که سخط فرقش با غضب در این که غضب ممکنه ببخشن، سخط رو امکان نداره ببخشن. یعنی اینا عذابشون دائمیه. سخط خدا جهنمه، سخط نبی خدا عدم شفاعته. یعنی پیامبر هم اینا رو شفاعت نخواهد کرد. یعنی بدترین بلایی که سر یه موجود، یه انسانی بخواد بیاد همینه. و عذبهم عذابا علیما، و یه عذابی هم اینا رو بکن، یه عذاب دردناک، نه یه عذاب عادی باشه، عذابی که بیچاره شون بکنه، بدبختشون بکنه. خب شبای گذشته خیلی حرف زدیم راجع به این که باید مراقب باشیم و خدای نکرده ما تو جریان مقابل ابا عبدالله قرار نگیریم، چون کسانی که جلوی امام حسین وایستادن اینا یه جاهای خودشونو سپردن به جریان اجتماعی، گفتن جامعه الان اینو میطلبه. یه لحظه نگاه کردن شدن شامل و مخاطب این گونه لعنها. عرض کردیم باید ابن زیادها، عمر سعدها و شمرهای درونمونو بکشیم. اگه بهشون میدون بدیم یه روزی اینا ما رو هم بیچاره میکنن. یادمون نره که امثال شمر جانبازای جنگ صفین بودن و خطرناکه، خورده به خودم بیام، نمازخونم بودن، چه بسا نماز شبم میخوندن. این اولین درخواست لعن تو زیارته. یعنی تا اینجاش ما لعنی نداشتیم تو زیارت اربعین، چون زیارت اربعین برخلاف زیارت عاشورا اصلا نوعش متفاوته، فضاش و اتمسفرش متفاوته، جوش متفاوته. اصلا زیارت اربعین زیارتی که یه عاشق داره زیارت میخونه. تو زیارت عاشورا تو خودت اثبات کنی، اول هی اعلام موزه کنی، آقا من از این بدم میاد، از اون بدم میاد، از این خوشم میاد، هی اینجوری میگه برئت الا الله، اللهم الان همچین لعن میفرستی اعلام برائت میکنی، خیلی لعن داره اونجا و اعلام برائت. اینجا نه، اینجا اصلا فضایی که شروع میشه السلام علی ولی الله و حبیبه، شروع زیارت با اینه. یعنی واقعا من خودیم برخلاف زیارت عاشورا که اونجا از نسب امام حسین شروع میکنی که من میدونم تو پسر کی بودی، یا من میدونم، اینجا نه، بلافاصله من میشناسمت، من زائر عاشورایی ام. یعنی کسی که تو زیارت عاشورا تربیت شده، 40 روز زیارت عاشورا خونده، حالا تازه شایستگی پیدا میکنه زیارت اربعین بخونه. کسی که زیارت اربعین میخونه خیلی خودیه. در ادامه تو فراز بعدی میفرماد السلام علیک یا ابن رسول الله، یعنی حواسم هست اینا کیو کشتن ها. السلام علیک یا ابن سید الاوسیا، تو فرزند رسول الله، فرزند امیر المومنین بودی. اشهد و شهادت میدم انک امین الله و ابن امینه، شهادت میدم که تو امین خدا و پسر امینش بودی. اینجا که داریم میگیم السلام علیک یا ابن رسول الله، دیگه آخرای زیارت اربعینیم. اما تو زیارت عاشورا شروعش اینه. گفتیم اونجا با نسب شروع میکنیم. ما توی زیارت اربعین ببینید فضای شروعش چطوره. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی صفی الله و ابن صفیه. اصلا وصف خود حضرته. من که میشناسم آقا جون، من لازم نیستش برای من شهر بدن شما چه کسی هستی، من خودتو میخوام. السلام علی الحسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الکروبات و قتیل العبرات. یعنی ظاهر امام حسین میشناسه، وجود اربعینی شکل گرفته. منتها از این عبارت ما داریم ساده میگذاریم، این که فرمود اشهد انک امین الله و ابن امینه. میخوام راجع به خود صحبت بکنم امشب، ببینید چقدر عمیق این عبارت ها. و یادمونم نره اینا فرمایشات امام صادقه، حرف من و شما نیست، یه متن عربی گوشه پیدا کردیم نیست، نه معصور است، از خود معصوم رسیده. اینکه امین خدا بر روی زمینی یعنی چی؟ حالا در روی زمینم که نداریم، امین الله و ابن امینه، اینکه تو امین خدایی یعنی چی؟ اینو راجع به این کلمه امین صحبت بکنیم. شما دارید جای دیگه میگه السلام علی یا امین الله فی ارضی، ها ما خطاب به آقا صاحب الزمان امینو ارضه میداریم، این یعنی چی؟ این خود راجع به امانته صحبت کنه. اصلا خدا چی رو به امانت گذاشته بین ما که حالا اگه به پای اون باشیم، خیانت بهش نکنیم، امین میشیم، و اگر خیانت به اون بکنیم، بدبخت بیچاره میشیم، اینجوری لعن، دوچاره لعن میشیم. بعد مراقب باشیم دیگه. اولا بدونید که در ظاهر این آیه همین امانت داری ویژگی اهل بیت بود. شما ببینید آقا رسول الله قبل از پیامبری امین مردم مکه است. لقبش امینه در بین مردم. مردم کفار و مشرکین هم مالشون رو میرفتن پیش پیغمبر به امانت میشن. میدونستن امکان نداره خیانت کنه. زمانی سیل اومد خونه کعبه خراب شد. دعوا شد بین چه کسی حجرالاسود میخواد بذاره. چون دعواشون پیامبر یه پیشنهادی داد. پیامبر فرمود که یه عبای پهن میکنیم، همه چند گوشه عبا رو بگیرن بیارن بالا، بعد یکی دونم مثلا بگذاره. اینو گفتن ما راضییم که اون عبا عبای تو باشه و اون کسی هم که آخر سنگو میذاره خودت باشی. یعنی مشرک و کفار سر همچین چیزی اجماع داشتن که او امینه. حتی زمانی هم که وقتی میخواد حضرت هجرت کنه به مدینه، یکی از وصایش به امیرالمومنین که امانت مردمو برگردون. اون کافره هست، یه پولی اومده پیش من امانت گذاشته بده. اون مشرکه هست، اون امانت گذاشته بده. به امام سجاد ازش در مورد امانت داری پرسیدن، حضرت فرمود در همین حد بدونید اون شمشیر و خنجری که باهاش سر پدرم ابا عبدالله رو بریدن، اگر نزد من به امانت بذارن سالم پس میدن. حالا خدا وکیلی ما چقدر امانت داره مردم هستیم، چقدر امانت داره حرف مردم هستیم، چقدر امانت داره مال مردم هستیم، چقدر امانت داره ناموس مردم هستیم. طرف ما رو به حریمش راه میده، به خونش راه میده، چقدر امین اون خانه هستیم. فردی رازش رو پیش ما به امانت میگذاره، چقدر امین اون راز هستیم. تا موقعی دوستشیم، فردا با هم به یه مشکل خوردیم، سری پتش رو میریزیم رو ها. فکر میکنم این تنها سوالی که بین ما انسان ها هیچ وقت جواب نه نداشته، اون سوال اینه: میتونم بهت اعتماد کنم؟ کسی سوال نگفته نه نمیتونی اعتماد کنی. هم میگم بله میتونی اعتماد کنی، فقط هم به من میتونی اعتماد کنی. بگو ببینم چی میخوای بگی. 24 ساعت بعد همه ریخته رو دایره، آبروی سر طرف رو برده. بدون این سیستم اهل بیت نیست ابدا. زمانی در سیستان بلوچستان خودمون، گوش کنید، در سیستان بلوچستان خودمون یکی از یه اشرار که خیلی مشکلات به وجود آورده بود و ضربات زد و تروریست، آدم کش، اینوش پیغام فرستادن که بیا بشین حرفتون حرف بزنیم، بیا برای مذاکره. توی شرایطی و اینم گفتن باید کاری نداریم، امان نامه فرستادن، گفتن بیا کاری نداریم. اینم اومد، منظور تله بود، نیروی امنیتی ما براش تله گذاشتن، یارو گرفتنش. خبر رسید به رهبر انقلاب، ایشون گفت باید آزادش کن. ما شیعه ایم، ما با پیامبر امیرالمومنین بزرگ شدیم، آزادش کردن. و آزادش کنی بعدن بررسی های خودتون جور دیگه، کسای دیگر میرید بگیرید، اینم برید بگیرید، اما بدونید ما همچین کاری نمی کنیم. ما خیانت در امانت در کارمون نیست. اینکه روزی جایی سوال پرسیدن که آقا از کجا بفهمی یه نفر مؤمنه، نماز میخونه اینا، امام صادق فرمود نه خیر، نماز میتونه عادی بشه، تجربه خوشش به طرف همچنین صبح میره ورزش میکنه، نمازم بخونه، عادت بشه تو زندگیش. آقا فلان فعل فلان به امان، همچنین صبح ازم فرمود خیر. گفتن از کجا؟ ببینید امانت دار هست یا نه، این مبناست. ما بیاییم تصمیم بگیریم. ما شبای گذشته صحبت کردیم اربعین، حالا برید بعدا خودتون گوش کنید کامل، جا مکان و زمانی است اینجا که ما بتونیم تصمیمات بزرگ بگیریم، واقعا از ما سعی بکنیم امین مردم باشیم. اولا امیرالمومنین فرمود هر حرفی رو به هر کس نزنید، به دوستت محبت بکن اما اسرارتو نگو. فردا آبروی سرتو میبره، چون همه امین نیستن. از این طرف هم توصیه شدیم که از اون طرف میگه نگو، از این طرف میگه اگه گفتن امانت دار باش، ولو طرف دشمنت شد. ببین عبارتو، آن خنجری که باهاش سر پدرم رو بریدن اگه نزد من بگذارم سالم برش میگردم. و این کارم میکردن حضراتا، یعنی شک نکنید. یه موارد متعدد در سیره این بزرگواران وقت میکنم، میگم یه امانت همین امانت داره زاکر. بابا امینید شما، منطقه امین الله یعنی چی؟ یه میشه امین مردم. خدا چی رو به امانت گذاشته شما نگه داشتید؟ پول که نبود که، کلین در خونه همسایه نبود که، این چی بود که شما؟ برای این باید رجوع بکنیم به خود قرآن. قرآن میفرماد انا عرضنا الامانه، ما عرضه کردیم امانتی رو، علی السماوات و الارض، بر آسمان ها و زمین، و الجبال و کوه ها. اینا نماد چیه؟ عظمت و بزرگی هن. به گندلات ها دادیم این امانت رو، اینجوری بگیم، فابین ان یحملنها فاشفقن منها و حمل حل انسان انه کان ظلوما جهولا. میگه اینا گفتن سر باز دادن، گفتن ما نمیتونیم حملش کنیم، چم آوردن و حمل حل انسان. میگه انسان قبول کرد، میگه اونم نفهمید چیه یا چرا قبول کرد. میگه انه کان ظلوما جهولا، در ظلمت بود و چی؟ جاهل، در جهل. میگه قبول کرد، میگه این مسئله، همین عرضه امانت باعث شد آیه بعدی لیعذب الله المنافقین و المنافقات، که ما منافقین و منافقات، منافقای مرد و منافقای زن، عذابشون کنیم، و المشرکین و المشرکات، مردای زن مشرک هم چی؟ عذاب کنیم، و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات، و خدا رو کنه به مؤمنین. یعنی دلیل اصلا شکلگیری این سه دسته عرضه این امانت بوده، دادن این امانت بوده، این امانتی بوده و خدا رو بکنه. توبه یعنی رو کردن، چون آدم گراه میکنه از خدا دور میشه، پشت میکنه به خدا و وقتی توبه میکنه برمیگره. برای همین به این کار میگن توبه. شما تو قرآن هر جایی مثلا میگه آب، حضرت سلیمان میگه نهو اواب، این نبود که یعنی توبه یعنی گناهکار بوده توبه میکرد که، نه، میگه او خیلی به خدا رو میکرد، خیلی به خدا رو مینداخت. بنابراین خیلی مثبت این صفت، یعنی اتفاق خوبه، کسی که توابه انسان خوبیه. و کان الله غفورا رحیما، میگه اصلا برای همین این غفران و رحمتم به مؤمنین میرسه، به خاطر همین امانته. اولا نکته که وجود داره این که در اثر ارائه این مطلب، این امانت، مردم سه دسته شدن. یک، مشرک، اونایی که به امانت خیانت کردن. دو، منافق، اونایی که ادای امین ها رو در آوردن، ریاکاری کردن. سه، اونهایی که امانت داری کردن، مؤمن. چون اینجا کسی رو نداشتیم اول بگه نه، اصلا کافر نداریم، فهمیدی چی شد؟ اصلا الست و ربکم قالو، همه گفتن بله، منتها بله مشرکانه و منافقانه و مؤمنانه. این میشه، این همه داشته باشید، خیلی مهمه این بحث. اما موضوع امانت چی بود؟ که کوه و آسمون و زمین و اینا هیچ کدوم نتونستن بپذیرن. بعد کوه و آسمونی که نپذیرفتن، چه کوه و آسمونی هن؟ ببین خود قرآن چی میگه؟ میگه ثم استوى الی السماء، و آنگاه به خلقت آسمان ها توجه کرد، و هی دخان، و آسمان بخار بود، دود بود، گاز بود. فقال لها وللارض اتيا، به آسمان ها و به زمین، به آسمان و زمین فرمود بیاید، یعنی بشید، اون مقصود من، اون خلقی که میخواد شکل بگیره. طوعا او کرها، حالا لا مهمم نیست، اثر اطاعت دارید حرفم گوش میکنید یا اثر چی؟ کراهت. خلق شید و به فرمان حق در بیاید، یا به اثر رغبت یا به جبر و کراهت. فقالا، قالتا، گفتند اون دوتا آسمان و زمین، اتینا طاعین، ما با کمال شوق و میل میاییم، ما کی باشیم که راحت داشته باشیم در مقابل خود. یعنی ببین این امانت عرضه شده، بهش گفته خلق شد شدن، مخلص دم هستیم خدا، با شوق میاییم، اما امانت هر که دو گفتن ما نمیتونیم. یعنی آیات کنار همدیگه فضا رو برای ما روشن میکنه. اینا به قولی مخلوقاتی نبودن که انقلت بیارن و فلا، اینا اطاعت محض بودن، گفتن ما اینو نمیشه. چرا رد کردن؟ چون تو استعداد وجودیشون یا خودشون نمیدیدن همچین چیز رو، پذیرش اینو. یا یه نفری مثلا یه بچه 5 ساله وایستاده میگه آقا کی میتونه بار 200 کیلو رو برداره، اون اصلا به فکرش هم نمیرسه، میگه ما نمیتونیم، در من همچین قدرتی نذاشتی. حالا چرا انسان پذیرفت؟ انسانی که کان ظلومن جهولا، چون بیشتر از هر، این خوب دقت کن، چون بیشتر از هر موجود دیگه به اون دوتا نیاز داشت، اون امانت نیاز داشت، که از چی رهایی پیدا بکنه؟ از همون دوتا صفتی که خدا بهش داده بود، ظلوم و جهل. چون در ظلمت بود، در نادانی بود، میدونست تنها چیزی که اون از ظلمت در میاره به نور میاره، و از جهل در میاره به علم و عدل در میاره، همین امانتی است. برای همین فرض. بعد جالب اینجاست که تو آیه خدا میفرماد ما اینا رو بر آسمان ها و زمین و کوه عرضه کردیم، اصلا ما تو آیه نداریم که بر انسان هم عرضه شد. این انسان فضولی کرده گفته من میخوام. یعنی انگار مثلا یه بحثی بوده، گفته آقا شما میتونید، سه نفر تو اسپورت، آقا شما آقا ایکس و ایگرگ و زد میاد این بارو میتونید بردارید؟ گفتن نه آقا ما مال این حرفا نیست، میایم بغل داد زده، آقا من میام رو حساب کن آقا. اینجوری بوده دیگه، چون اصلا ما نداریم تو آیه نیستش که با آسمان ها و زمین و این نفر چهارم. اون ستا گفتن نه، این گو آره، نه اصلا با اونا داشت صحبت میکرد، با من میخوام. اصلا خدا به همین خوشش اومد. آره خدا بچه پروار دوست داره، آدمایی که میتونن دینداری کنن تو آخر الزمان، اینا آدمایی هستن که جسارت دینداری دارن. و اینا تو آخر الزمان انقدر مسخرت میکنن، انقدر جلوت وای میستن، اگه بچه سوسول و بچه قرتی باشه میبری، نمیتونی دینداری کنی. 30,000 نفر اون طرف وایستادن، یا آقای تنهاست این طرف، کی میتونه بیاد این طرف؟ کسی که جسارت داره. اینجوری نیستش که. فکر نکن اینا مثلا شهدای کربلا رو مثلا آدم نگاه میکنه فکر یه سه از این آدمایی بودن که ساکت میشستن گوشه فلان صداشون در میونه، من مثلا دست میمال نمیشن ساسون مأخوذ به حیا و فلان، این فیلم ها تو فیلم ها نشون میده. نه، اهل کوری خوندن بودن، برید رجزاشون رو تیکه میندازه به طرف، رجزاشون رو میخونی. آدمای برونگرا جواب میده، با اعتقاد میره، نترسه، معقولا. پس انسان این کارو کرد. چرا؟ چون میدونست این تنها کالاییه که به درد او رو به خواسته فطری خودش میرسه. انسان ذاتن میخواست به نور برسه، ذاتن میخواست به علم برسه، به عدل برسه، این خواسته فطریش بود. اینو فقط تو چی دید؟ تو این مأموریت. گمه حاضرم مأموریت سختی بود، کوه و آسمان ها و فلان اینا همه زدن زیرش. فقه بجح کل الدین حنیفا فطرت الله التي فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. گفت بله، این همون فطرتی که خدا با اون شما رو خلق کرده بود، تغییرم در این نیست. پس فاقم بحثک للدین حنیفا، این امانت چی بود؟ دین الهی بود، ولایت الله بود. ببینیم چیه. پس همونطور که انسان ها تو پذیرش دین حق به سه دسته تقسیم میشن، میبینیم این امانت مذکور هم همین کارو با اینا میکنه. پس این همون دین خداست، ولایت الله. خدا گفت ولایت من خدا رو میپذیرم کامل و تمام و اینطور. حالا این میرسیم آیا به ولایت اهل بیت ربطی داریم؟ انسان ها سه دسته شدن، خیانت کردن، ادای دیندارا رو در آوردن، به دین مؤمنین شدن و امانت داری کردن. مؤمنین هم باز طیف دارن، یکیشون میشه امیر المؤمنین، پیشوای این مؤمنین، بزرگ این مؤمنین، یکی آدم حالا دیگه طیفه دیگه، همجوری میاد کمتر میشه، دوزش به قولی کمتر میشه. و قرار شد روی این زمین با همین ابزار زمینی همین رو اثبات کن و به میزان وفادارتر بودن به اون امانت رتبه بگیرن. طبیعی هم هست که تو بین مؤمنان یکیشونه که از همه بیشتر به این امانت وفادار می. خب چون به این امانت وفادارتره، فلزا از همهشون میشه یک عالمتر، چون نقطه مقابلش جهل بود دیگه، و از همهشون عادلتر، نقطه مقابل ظلمه دیگه، یعنی اومد ظلومن جهولا بود. پس چون به این امانت بیشتر وفادار بود، بیشتر بهره برده، فلش میشه اعدل و اعلم، عالمترین و عادلترین، که این ولایت میشه همون ولایت الله، که ولایت اهل بیت تو همین راستا. چرا ولایت اهل بیت تو همین راستا؟ چون این بزرگواران از همه ابتر بودن، اساسا هیچی از خودشونی وسط نزد. شما میدین شب روز عاشورا آقا عبدالله میاد بالا سر امام سجاد و میفرماد که پسرم چی میخوای خدا؟ ما ته چیزی که به مخمون بکشه اینه که خدایا من خدا میخوام که سالم بشم در رکاب شما بجنگم، ای امام من، پدر من. این چیز خوبیه دیگه، ما بودیم حتما میخواستیم. میشه من الان جدی بیمار افتادم نمیتونم تکون بخورم، من بیدار سالم بشم بجنگم. ببین جواب امام سجاد چیه؟ خواستم اینه که در مقابل خواسته الهی اصلا خواسته ای نداشته باشم. یعنی چی میخوای پسرم؟ یعنی چی میخوای؟ مگه من اصلا در مقابل خواسته الهی خواسته ای دارم؟ مگه ارادش بر این قرار گرفته من بیافتم رو زمین؟ چشم، اینه فرق اهل بیت با ماها. ما هم ظرفیت موجود هست در درون اون هست که امام بشیم، اما نمیشیم. چون اونطور که تمام استعدادها شکوفا شده در امام در ما نمیشه. امتحان پس دادن، ساخته شدن، ساخته شدن. حضرت ابراهیم 99 سالش تازه میشه امام. انی جعلک للناس امام آیه قرآن. ما بارها از برادران اهل سنت میپرسیم، میگیم چه مقامی تو 99 سالگی ابراهیم علیه السلام رسیده؟ قبلش پیغمبر نبی بوده، مرسل شده، اولوالعزم شده، خلیل الله شده، اما هنوز امام نیست. تازه بعد آزمون سر بریدن اسماعیل انی جعلک للناس اماما و جعلنا منهم ائمه، همشون که امام نشدن، بعضیاشون امام کردیم. لما صبروا و کانوا با آیاتنا یوقنون یا موقنون، چون اینا صبور بودن. ما ها صبور نیستیم. راجع به این خورده به صحبت بکنم، این صبوری اینا. ببینید، یا بنی آدم، حدیث قدسی، ای فرزند آدم، انا غنی لا افتقر، من غنی بی نیازم، فقیرم نمیشم. اطعنی، بندگیمو کن، اطاعتم کن، فی ما امرتوک، در اون چیزی که به تو امر میکنم. اجعلک غنی لا تفتقر، تو رم غنی میکنم که فقیر نشه. یا یبن آدم، انا حی لا اموت، این خیلی عجیبه، اطعنی فی ما امرتوک، در اون چیزی که به تو امر میکنم اطاعتم کن، عبدم باش، من حی لا یموتم، اجعلک حی لا تموت، تو را حیاتی بهت بباشم که هرگز چی؟ دوچار مردن و میرایی نشی. آقا این خیلی حرف سنگینه، یعنی چی؟ این همون آب حیاتو که نمیدونم میگن خز دنبالش بود چی بود؟ همینه آقا، این جور نیست. ما آیه قرآن داریم، کل شیئن حال کن، همه چی میمیرن، من فی السماوات و من فی الارض، هر چی در آسمان و زمینه میمیره، از بین میرم با سوره اسرافیل. حالا سب یبن آدم، انا اقول لشیء کن فیکون، من به یه چیزی میگم بشو پس شده. اینجوری بگیم بهتره، بگم شو شده. اصلا خیلی گفتم شو نگو میشه، یعنی زمان میبره، شو شده. اطعنی فی ما امرتو، در اون چیزی که به امر میکنم گوش کن به حرفم. اجعلو که تقول لشی کن فیکون، تو هم بگی شو بشه. آقا استغفر الله، جبه بود داره خدا داره میشه دیگه. امام صادق فرمود هر آنچه را به خدا نسبت میدهید به ما نسبت بدهید، جز این که بگید ما خداییم. مرده بکن میمیرون، زنده کن. حضرت عیسی تیگه گلا برم داشت فوت میکرد توش، میپرید میرفت. حضرت ابراهیم، دقت کنید، حضرت ابراهیم تازه میخواد صفت، تازه میخواد محیی بشه، احیا میخواد داره. گفت خدا چجوری زنده میکنی؟ گفت بیا بگم خودت زنده کن، خودت زنده کن ابراهیم. اصلا ماجرا، ماجرا رتبه گرفتن حضرت ابراهیمه. صفات الله داره تجلی میکنه در حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم که خودت صدا کن و خروس و طاووس و چهار تا پرنده رو گرفت، اینا رو سر بره تیکه تیکه کرد، با سنگ لهشون کرد، با هم آمیخت، گوشتشون رو قاطی کرد، چهار تیکه برداشت، همینجوری برداشت سر چهار تا کوه گذاشت، گفت فقط صداش کن، فقط تو صداش کن، اون موظف زنده بشه به حرف تو جواب بده. کل کائنات در اختیار توه، تو بندگی کردی بنا. بهت گفتم پسر تو بر سر بر، سوال نپرسیدی، سوال نپرسیدی. آروم آروم اهل دل، اهل فن دارن یه چیزایی تو ذهنشون میزن. سوالی نپرسیدی از من. گفتی چشم، انی ارال فی المنام، من در خواب میبینم، انی اذبحو، که به پسرش گفت دارم ذبحت میکنم، فنظر مازا ترا، ببین چیکار کنیم پسرم، نظرت چیه ها؟ گفت افعل ما تؤمر، انجام بده اون چیزی به دستور داده شده. ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، صبوری، و ان شاء الله من از صابران خواهی یافت در مقابل امر الهی. یا حدیث قدسی دیگه داریم که میفرماد عبدی اطعنی اجعلک مثلی، گفت منو اطاعت کن، قرارت میدم این خودم. آقا یه سوال، ما داریم تو قرآن لیس که مثلهی، هیچی مثلش نیست، هیچی مثل او در ذات نیست نه در صفات. دقیقا از قضا خدا از ما خواسته در صفات شبیهش بشیم. میگه نگاه کن من ستار اللویبم، شما هم ستار اللویب باشید. میبینی من امانت دارم، حرفاتون پیش من میذارید و امانت میذارم، امانت دار باشید. میبینید مهربونم، شما مهربون باشید. میبینید روزی رسونم، شما هم روزی رسون باشید به مردم. میبینید منتقمم، صفات جلال و دو دست هستی که صفات جمال و صفات جلال. صفات جمال ستار العیوب رزاق ارحم الراحمین، صفات جلالش جبروتشه، منتقمه. تو این طرفم هله صفات من در تو تجلی کنه. ما تو شیعه تناسخ نداریم، یکی بمیره روحش برگرده توی آدم دیگه، یا دستخطش مثل بابا من روح بابا من برگرده تو بچه، هیچ چرت و پرتی نداریم، اما تجلی داریم. ببین انقدر بعضی از این انسان‌ها شبیه خدا شدن که مردم قاطی کردن گفته خداست، مثل حضرت علی، مثل حضرت مسیح، گفتن خب تو خدایی دیگه بابا، خدا مگه مرده زنده نمی‌کنه؟ تو داری مرده زنده می‌کنی. خدا مگه شفا دهنده نیست؟ خب تو داری شفا میدی، کورو شفا دادی، بیماری پوستی رو شفا دادی. مردم قاطی میکردن. بس در اینه که در هیچ مخلوقی، ببین تمام مخلوقات از خالق اثر دارن. شما دستخط یه نفر نگاه میکنی میگه دستخط فلانیه، تو خونه بچهات خرابکاری میکنن میفهمی کار کدوم یکیشونه، از مدل خرابکاری میفهمی کار کدوم پدر سوخته است، درسته؟ این خالق اون خرابکاری از خودش اثر میذاره، میگه ببین این شیشه شکسته کار پسر است، دختره ای کارو نمیکنه، نقاشی میکشه در دیوار، درست شد؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر معرفت کردگار. چه برگ درخت هم نگون یاد خدا میفتی، یه گربه داره راه میفته یاد خدا میفتی. حضرت ابراهیم، حضرت سلیمان تو قرآن جدید هر چی میگه یاد خدا میفته، انه اواب، هی برمیگرد رو به سمت خدا. حضرت داوود هم همینطور بود، نوز ویژگی ها این دو حضرت آورده شده. اما در هیچ مخلوقی مثل انسان امکان تجلی وجود نداره. کوه نمیتونه اینا باشه، آسمون نمیتونه، زمین نمیتونه، فرشته هم نمیتونه. در ما امکان. و در بین انسانها در هیچ افرادی مثل انبیا و اولیا خدای تجلی اینطوری شکل نگرفت که فرشته ها انگوش به دهان بمونن. و در بین این خوبان هیچ که اهل بیت نشد. شما مثلا نگاه بکنید در مورد عبد بودن، خب میخوام دقت کنید دوستان، شما تو قرآن میبینید که تقریبا همه پیغمبر رو با خدای کلکلی دارن، تابعن ها، اما هر بایی سوال میپرسن. حضرت موسی، خدای میخوام ببینمت، خواستش دیگه، یا آقا نمیتونی منو ببینی، لن ترانی، لن یعنی عمرن، حال نمیشه خدای ردیف کنی یه جوری من ببینم؟ نه نمیشه. حضرت ابراهیم، خدای چی جوری زنده میکنی تو؟ دیدی سوال داره. از آقا رسول الله چی دیدی؟ هیچ. اصلا سکوت محض در مقابل خدا. تا این حد که تمام این قولایی که تو قرآنه، قول اینا اگه ما بودیم قولا رو حس میکردیم، اگه ما پیغمبر بودیم. ببین وحی اومده بگو خدا یکتاست، تو چی میگفتی؟ گفتی خدا یکتاست دیگه. آقا بگو یه دقیقه بشین سر جات، بر نمیگردی بغل دست بگی بگو یه دقیقه بشین سر جات، میگه چی؟ میگه آقا آتی کردی، چون خودت صاحب تحلیل میدونی دیگه، میگه از من خواست بگویم بنشین سر جات، فلذا من هم میگویم بنشین سر جات. فرمود قل هو الله احد، عیناً تکرار صدای خدا شد در هستی، اشرف مخلوقات. فرمود قل هو الله احد، در همین حد خودش رو دخیل ندید، برای همین لقبش محمد امینه. بله عبدی اطعنی اجعلک مثلی، نه کن این مثل یا مثلی هم گفتن هر دوتاشو، این خودم قرارت میدم در صفات، نه در ذات خدا که هیچ کی بهش دسترسی نداره. تا او تهش میتونی برسی ها، تا اون آستانه ذات، اما ذات خدا. ببین وقتی حضرت علی اکبر داشت به میدون میرفت، این زنان حرم اومدن دورش گرفتن، جوان رشید بنی هاشمی اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله داشت به میدان میره. گفتن چه؟ ابو عبدالله فرمود رهاش کنید، هازا ممسوسون فی ذات الله. گفت به این بالاترین جایی که آدم بتونه برسه رسیدین، یه همون آخرش، این خدایی شده، کارش نمیتونید بکنید، این داره میره. رفتن برای حضرت علی اکبر امتحانه، برای امام حسین هم رفتن علی اکبر امتحانه. سکوت کردن برای سربریده شدن برای اسماعیل امتحانه، اسماعیل را سربریدن برای ابراهیم چیه؟ امتحان. می ستج دنیا انشالله من اصحاب. فلز خدا خیلی هم دوست داره که ما در اخلاق الله و صفات الله شبیهش بشیم، همین هم دستور داده، هر کم شبیه‌تر محبوب‌تر، شبیه‌تر محبوب‌تر. آقا اینا پیدا میشه؟ بله. فرمود چشاتون رو باز کنید. کی؟ حسین منو ببینید. حضرت ابراهیم امام شدی برای چی؟ پسرمو بردم به سر بریدن، تو سر بریده نشد، همین کافیه امام شی با این امتحان، با این آزمون. سوال، پسر رو ببری سر بریده بشه چی؟ بچه 6 ماه رو دستت بگیری ببری بعد انقلتی هیچی، اطاعت محض. میگو کربلا علیا رو خیلی بد زدن، خیلی بد. عبارت معادل فارسی اربن اربا، فارسی خودم میشه قیمه قیمه. چی میشنوی از ابا عبدالله؟ آقا تو گودال آخرین کلماتی که لب زمزمه میکنه، چی؟ گوش کن، رضم به رضاک، راضی من اینجوری ببینی؟ چقدر زیباست. چی دیدی دختر علی؟ ما رأیت الله. ما اصلا اراده ای نداریم در مقابل شما، اراده توی خدا. تسلیما لامرک، من که تسلیمم در مقابل امر شما. لا معبود سواک، مگه محل توجهی جز توی خدا وجود داره برای من حسین؟ یا غیاث المستغیثی، من بی پناه، بی پناه، پناه تو. من هیچ هیچ هیچ، معبود تو. به مقام رضایت رسیده. ببین یه موقع است ما صبوری میکنیم اما راضی نیستیم، سخت اون میگذره، سکوت میکنیم اما راضی نیستیم. نه، این اوج صبره. حضرت صبوره، تو فراسای قبلی گفتیم صابرن محتسبن، میگفت صبوری میکردی حساب شده. صبوری که با رضایت چشم، یکی از علما گفت این مقام رضایت چیه؟ خدا به ما برسونه. همیشه که تو احساس کردی همچین حسایی داره، یه جلو چشش بچهش افتاد تو حوض، خواست بلند شه بره بچه نجات بده، پاش فلج شده. هر کاری که خدا غلط کردم، نمیخوام این مقامو، بذار برم بچه‌مو نجات بدم، دید جون برگشت به پاش، دوید رفت بچه رو تو حوض کشید بیرون. امتحانش بود. ابراهیم محض تسلیمه، میگه میخوام برسم تو آتیش، وایستاده. جبرئیل اومده بالا سر حضرت ابراهیم، میگه که میخوای کمکت کنم، کمک خواستن از جبرئیل هیچ ایرادی نداره. میگه برو کنار، من از خدا هستم، تو هم واسطه نشو این وسط، توی جبرئیل هم واسطه نشو. این امانت چیه؟ این امانت عبودیت محض، چارچوب و قواعدی میفرستم طبق اون باید عمل کنید. چشم. ارتش چرا ندارد؟ چرا و چند و چون ندارد؟ چشم. چیکار کنم خدایا؟ رضایت تو در اینه علی اکبر به میدان بره؟ چشم. رضایت تو بر اینه که علی اصغر به روی دست گرفته بشه؟ چشم. چجوری آدم به ابرار، به مقام ابرار میرسه؟ لن تنال البر، امکان نداره شما جزء ابرار بشید. لن نفی للعبد در عربی، حتی تنفقو مما تحبون، الا اون چیزی که دوست داری رو ببخشید. ما دیدیم مثلا لباسر 60 بار بابامون تنش کرده، رسیده به ما، ما دادیم به داش کوچیکه. یون آخرای عمرشه، 60 جاش پینه وصله خورده، حالا میگیم بدیم به یه بدبخت بیچاره دیوار مهربانی. یه کشت خودتو. متوجه شدی؟ یعنی به این مردد بنازیمش، میگه نه نازو ولش کن، میبرم اینجا جا میخوام دارم سر راه اینجا یه دیوار مهربانی هست میذارم به دیوار. بعد بدبخت بیچاره معتادی بیان بردارن. نه، مما تو حبون. در راه خدا چی حاضری بدی؟ خدا پسر تو خواسته. پسر عادی هم نیستا. مختار اینا که بازجویی میکرد ازشون پرسید که جایی هم دیدید حسین بریزه به هم؟ گفتن نه، یکی دو جا فقط پیش اومد. گفتن کجا؟ گفت یکیش وقتی علی اکبر رو میدون فرستاد، میگفت پشت سرش گریه میکرد، پشت سرش راه افتاده بود، خرامان خرامان میروی سوی میدان. با خدای شاهد باش، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن. آقا رسول الله دارم به میدون میفرستم. چشم، اگه نفرستم انقلت به وجود خواهد اومد. ای جون بچه تو نگه داشتی؟ دیدی شما هم دنبال یه مقامی پستی چیزی هستی؟ دعوا درست کردی که قیمت رو بری بالا. عبدالله ابن عمر رو با 1,000,000 درهم خرید، همه رو یزید پول داد راضیشون کرد. تو میخواستی احتمالا 10,000,000 درهم بگیری. پست کجا رو میخواستی؟ بصره رو میخواستی؟ بصره و کوفه رو با هم میخواستی؟ چی شد؟ برای همین جنگ درست کردی قیمت رو بری بالا؟ برای که تمام این شبهاتو جواب بدی یه جا باید بایستی جون تو بدی، زن و بچت هم دستشو بگیری ببری، ام باید ببری. تو همین عبارتا بود که تو عذر را تمام کردی. هیچ کس نمیتونه عذر بیاره. میگم حکومت میخواست بچه رو بایستا جون شده. نه آخه بعضی موقع هست ما حاضریم خود جون خودمون بره، جون زن و بچه‌مون چیه؟ در امان بمونه. هست بین آدم عادی هم بعضن اتفاق میفته. خب میگه نه. اینکه ابو عبدالله فرمود نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم، خطاب به کوفیان فرمود بابا من اومده بودم ببین نفسم جونم آوردم کنار جون شما، فردا نگه حسین نشسته اون گوشه داره بر خودش فرمان میده، توی شهر دیگه است، مامان میگه آ تو کوفه قیام کنید یه کاری بکنید، و اهلی مع اهلیکم، زن و بچه‌مو آوردم. نگید که آ بالاخره ایشون زن و بچه‌ش خودش جاش خوبه، جاش گرم و نرمه، نفسش از جای گرم بلند میشه، به ما دستور میده این کارو کن. زن و بچه‌م، بچه 6 ماهم آوردم، زنم آوردم، خواهرم آوردم، دختر بچه 3 ساله من با خودم آوردم، ببینم دیگه حرفی دارید شما؟ باشه برای اثبات اسلام بعد به میدون برن تک تک همه شونو به میدون میفرستم، حرفی دارید بازم شما؟ امانت در مقابل چی تعریف میشه؟ در مقابل خیانت. یه خیانت از سر نتوانستنه. خوب دقت کنید خیلی مهمه. ما بعضی موقع ها دوست داریم امین باشیم، نمیتونیم، دو تا بزن زیر گوشمون همین چی لو میدیم. درست شد؟ یه خورده اون فشار بیاد دیگه مجبور شیم دستمون رو کش کنیم. امینی ما، هر کسی یه قیمتی داره میگن دنیا طلبا، یا قول خدا قیمت رو ببره بالا، فیرو ببره بالا، منم کوتاه میام، یه نمیتونم بابا، من طاقت دو تا چک خوردن رو ندارم. بقول من ها گفتم میگم، شما وقتی میخوای مثلا یه وسیله داغی رو برداری، یه استکان چای رو میخوای برداری خیلی داغه، انگشت شست تو میفرستی و این دوتا انگشت، میدونی چرا؟ چون میدونی اینو بفرستی میندازش، این خیانت میکنه در این مأموریت. چرا؟ چون نمیتونه، نمیتونه، فاتحه‌شو میخونه. مغز دیدید؟ مغز موحده، بدن ما موحده، توحید داره. کی دستور میده؟ مغز. یه چیز برد میکنه سمت چشمون، یه قمه شمشیری یه چیزی، دست راستم میره جلو، راست دستم مثلا من هستم، دست راستم میره جلو. اینجا اگه دست برای خودش یه مغزی داشت، یه تحلیلی داشت، خود این برای خودش تحلیل داشت، دیگه نمیره. هزار جور بهانه داشت. چرا من برم؟ تو مگه راست دست نیستی؟ به مغز میگفتا. چرا؟ خود دیوونه، دست چپو بفرست. نه بیشتر لازم داری. اصلا یه سوال، چرا تو منو فدا میکنی؟ کله رو بکشیم و ها؟ این چی میگه؟ من میگه بابا من دلایلی دارم، من میدونم دقیقا، چون تو دست راستی و فرضتری تو رو میفرستم، وگرنه اگه اون ضربه بخوره کل این پیکر پاشیده، بدن میمیره، دستم میمیره. یه بارو بابا نه خیر آقا، ما قبول نداریم، تا
تمام این دعواهایی که بین بچه ها مسلمان ها بچه انقلابی هست، اینه همش ناشی از تفرعونه، ناشی از منیته. چرا من؟ چرا من نه؟ چرا اسم ما نخوره؟ چرا اسم اون اسم منیه؟ همش منه. خدا در بین بندگانش چون علمش وسیعه، چون علم به آینده داره، دید در بین بنده‌هاش فقط حسین است که میتواند این ماموریت رو به سر محمود برساند، فلذا او را قرار داد. بعد برای اینکه دهن ماها بسته بشه، که ما حرف خواهیم حرف میزدیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، ما به اهل بیت حسادت میکردیم، میگفتیم بله خب ما هم بودیم میتونستیم. میگه بسم الله. برای همین اصلا ما اومدیم رو زمین که ببینیم ما نمیتونیم. ببین من معلمم، خب بعضی از معلم‌ها هستن یا این کسایی که مثلا استاد دانشگاه هستن، کسایی که رتبه کنکور تشخیص میدن، خیلی دقیق تشخیص میدن، میدونم تا 100 تا 200 تا بعضن رتبه کنکور رو میگن یا نمره. مثلا من ریاضی درس میدادم زمان دانشجویم، خب دانشجو بودم خودم ریاضی درس میدادم، بعضی ها مثلا بهش میگفتم تو 7 بیشتر نمیگیری. ببین من هر کسی رو درس دادم قبول شد، یک نفر بود اونا هم بهش گفتم تو 7 میگیری، 7 تا 25 فکر میکنم گرفت. خب ببین یعنی وقتی خبره میشی تو کارت میگی که این انقدر میگه. حالا فکر کن تو خدا باشی، همون اول امتحان نذیم میگه خب تو که ردی، تو هم ردی، داد همه درمه، اصلا امتحان نگرفتی، پارتی بازیه دیگه، بگو عشق کردم اونو بفرستم بهش، دارم میخوام برسم جهنم، یه ادعا چیه ها؟ میگه بسم الله، بیاد ببینم کدومتون میتونید حسین بشید، کدومتون میتونید علی ابن ابی طالب بشید، جلو چشتون همسرتون رو بزنن و مأمور به سکوت باشی. و نه علی عادی، علی که مثل خیلی از کسای دیگه ممکن از سر ترس صبوری کنه، متوجه؟ بعضی چون زورشون نمیرسه صبوری میکنن. علی که خیبر شکن باشی، علی که اسدالله الغالب باشی، علی که شمشیر ذوالفقار بیخ کمرت بشه، علی که ببین شما کجا دیدید خدا یه شیعی رو به ستایت، کجا خدا مورد ستایش قرار داده یه شیعی رو؟ میفهمن لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اشیا خدا میگه این شمشیر ویژه‌ست چون تو دست علیه. بعد علی ذوالفقار به کمر باشی، باش نگاه کن. شبای گذشته گفتم وقتی اون اتفاق افتاد صحابه امیرالمومنین همه توی یه رده نیستن که، سلمان و مقداد خیلی ردشون بالاست. میگه ابوذر که دیگه ما خاک پاشم نیستیم، نمیتونیم یعنی فکر کنم ما میتونیم خاک پای ابوذر باشیم، اینطوری باید بگیم. میگه اینجوری میکشید خوش رو زمین میزد به پاش، همینطور محکم محکم گفت بابا علی چرا ساکته، اینی که دارن میزنن فاطمه است، بابا کم آدمی نیستش که اینا فاطمه است زیر دست و باز. زبیر نتونست تحمل کنه، شمشیر کشید. سلمان نگاه کرد، میگه نگاه کردم امیرالمومنین به چش اشاره کرد که باید صبوری کن، امر بر صبره. تو با علم بر این که در میان انگشتانت و در میان دستانت، دست راست قوی تر است و در میان انگشتانت این دو انگشت قوی تر هستن، آنها را برای مأموریت های ویژه میفرستی، فلذا آن دست نگو، بگو ید الله، دست خود من خداست، بگو اذن الله، بگو چشم من خدا، بگو گوش من خدا، بگو عین الله، چشم من خدا. متوجه شدید این دست خدا یعنی چی؟ یعنی که تخطی نداره، اون تحلیل نمیاره این وسط. خدایا من خودم فقیه هم، امام حسین، خب الان نباید تقیه کنیم ها؟ از جون که واجب تر دیگه نیست ها؟ تقیه کنیم من. بریم بعدن چیز دیگه، خدا یه خورده کار فرهنگی میخوایم بکنیم، یه بیعت سوری میکنیم بعدن میریم آدم جمع میکنیم انشاءالله از شنبه انشاءالله تصویف. خدا میفهمه شما مالی حرفانی. برای همین اهل بیت کاملا زمینی کاراشونو پیش بردن، اگر از معجزات و اینجور چیزا بهره میبردن دهن ماها باز بود. فهمی چی شد؟ دهن همه ماها باز بود. امیرالمومنین میدونه قاتلش که، اما مأمور عین بقیه مردم که انه اون نمیدونن رفتار کنه، چون اگه این اون رفتار کنه دیگه ما دهن ماها بازه. خدا منم میدونستم قاتلم ابن ملجم این کارا رو میکردم، در بین اهل بیت فقط امام زمان اجازه داره قضاوت باطنی کنه، به هیچ کدام اجازه داده نشد از سمت خدا. امیرانو میدونست، گفت حضرت فرمود به ابن ملجم، گفت تو ریش منو با خون سرم ای پسر زن یهودی، ریش من رو با خون سرم خضاب میکنی. این پسر زن یهودی هم محل توجهه، چون در یهودیت نسب از مادر منتقل میشه. از اون طرف هم روایت داریم اون دوبار فتنه بنی اسرائیل به قتل علی و قتل الحسینه، اینا محل توجه، اینا دست پنهانشون بیشرفا بوده تو خیلی جاها، مثل همینجه که داعش درست میکنه اما شما چی میبینی؟ یه سنی افراطی میبینی مثلا. اینا کینا رو ساخته، اونو باید دید. این که حالا شاهد تو میگیری، میگه اشهد و انک امین الله و ابن امینه، خدا شاهده که تو امین بودی به اون امانت و بابات هم امین بود، جدت هم امین بود. حالا ببین این همین یه عبارت، ببین چقدر حرف داشت. شهادت داری میدی، یعنی ببین، یعنی جلو چشمه. این چیو نشون میده؟ این یعنی اینجا این زائر صادقه، براش یقین این مسئله. من شهادت میدم که تو که هستی هستی که هیچ کسی چون تو امانتداری نکرد. بله ملائک چی دیدن؟ گفتن یسف کده ما خون میریزن. یزید و شمر اینا رو دیدن. خدا چی دید؟ این امین الله رو دید. گویا امین الله رو میبینی دورش کلی امانتدار درست میشن. کیا؟ همین شهدای خودمون. اینا بعد 1400 سال سربند یا حسین میبستن میرفتن به میدون که آقا ما میخوام از همون امانت دفاع بکنیم. چه دلیلی بهتر از این که پاکارم؟ جونم، جونم. خدا تازه یه نکتم دارم. چی؟ برای همین در عصر غیبت منتظران جایگاهی دارن که شهدای صدر اسلام ندارن. آقا رسول الله میفرماد منتظران فرزندم مهدی، منتظر فعال ها، نه که بشین لم بدون گوشه، نه، منتظر از این دست مثل مدافعان حرم که جون دادن در راه هدفشون. حضرت می فرماد مانند 50 یا 70 شهید جنگ بدر. خیلی عجیبه اینه. باره شهید جنگ بدر شاغوله دیگه، مبنوس. شما الان زیارت حضرت عباس می خونید، میگه من شهادت میدم که تو مبارزه کردی، جهاد کردی مانند بدریون. مبنا بوده تو صدر اسلام، میخواستم مثال بزنم، گفتن جنگ بدریه طرف، چون خیلی فتنه پیش اومد، منافقا موندن تو مدینه، خالص شده بودن اون 313 نفر. بعد برای چی؟ برای اینکه این آدم یقین داره، ایمان به غیب داره. ببین طرف مثلا زمان امیرالمومنین تو رکاب حضرت میگفته بجنگیم، امیرالمومنین میفرمود که برید اون طرف بجنگید، درسته؟ کی داشته فرمان میداده؟ علی. اینجا کی گفت برید جون بدید؟ معصوم بود؟ نه. برای همین آقا رسول الله فرمود یا علی، یه قومی میان تو آخر الزمان اعظمهم یقینا، ما در یقین شبیه اینا نداریم، و اکثرهم ایمانا، در ایمانم بیشتر از اینا مانا. چرا یا رسول الله؟ فرمود امامهم فی حجاب. بابا اماما، اینا امامشون پشت سر حجاب هست. یؤمنون به سواد علا بیاز، اینا ایمان میارن به کاغذ، سیاهی روی سفید یعنی کاغذ. مثلا خودمونم میگه طرف سواد داره، یعنی بلد یه چیزی بنویسه، ما هم گفتیم سیاهه تو فارسی، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن اینا. اصلا ببین یه نفر وایستاده میگه من امیرالمومنین قبول دارم، کجا بودی داداش تو؟ من تو قدیر دیدم اینجا پیغمبر بالا سر وایستاده بود، فرمود که من کنت مولا فهذا علی مولا. این بعد 1400 سال نه صدایی از اون موقع مونده، نه تصویری مونده، میره لای کاغذا میچرخه، بررسی میکنه، تحقیق میکنه، به یقین میگه من یقین دیگه دارم این درسته. بعد حالا خب درست، حالا فنی خیلی مسائل علمی هست، آقا من یقین دارم مثلا زمین کرویه، من یقین دارم مثلا یه کشوری توی شرق آسیا به اسم ژاپن وجود داره. بعد اینجا رو گوش کن، بابت این حرف جون میدم. خب شما جا خدا چقدر به آدم رتبه میدی؟ این امامش هم ندیده ها، طرف با حضرت موسی داشته میرفته، حضرت موسی 10 تا معجزه جلوی چشش انجام داده، عصا اجدها کرده، دریا شکافته، حالا حضرت موسی باشه میگه برو اونم، یا نمیرم. دیدید خودم میخوان چه اونا چه پدر سوخته بودن. این ندیده، نگاه کن اصلا ندیده اینجا هیچی، توی عصری زندگی میکنه صبح دور تا دورش گناه، هیچ کدوم اینام نیست، تمسخرم میشه،
پاکار وای میسته. شما جا خدا نعوذ بالله چقدر بهش میدی؟ من پیامبر درسته میفرماد 50 تا شهید. این امین الله دور خودش کل امین جمع کرد. الان همه ما داریم توی مسیر امانت داری داریم میریم. اینجا دیدید همه امینه همن. و دقت کردید دشمن میخواد این امین بودن این جاده، امن بودن جاده رو بزنه. پول دادن یه سری آدم بیان اونم چیز میز بلند کنه تو کوله ها نمیدونم فلان. و یک جزءن، یه اپسیلونن که اصلا تو چش نمیان. جزء دلتو سپردی. کولتو میدی دست همراهت مثلا. جایی میخوای بری، کاری میخوای انجام بدی. ببین میرم من بعد 1400 سال خودم میرسونم به اون صاحب صدا، به اون داعی الله، میگم لبیک ای دعوت کننده به سمت خدا، میگم لبیک، بعد میگم ابد والله یا زهرا ما ننسا حسینا، من والله تا ابد حسین تو فراموش نمیکنیم، ما میخوایم پایین امانت الهی بایستیم، این گنجینه خدا رو ما دوستش داریم، میخوام دورش بگردیم، میشه به ما نشونش بدید این گنجینه الهی رو؟ میگن نه، شما امانت دارای خوبی نبودید، شماها قبل از این امانت دارای خوبی نبودید، 11 تا امام فرستادم چیکار کردید؟ یا کشتید یا سکوت کردید کشتن، یا بیورزگی کردید کشتن، یا دوچار منیت شدید کشتن. ها مسلم گفت قیام کنیم، سلیمان سرد خزایی گفت قیام نکنیم، منیت داشت گفت بچه کجا آمده؟ سن و سالدار بود دیگه. بابا میدونی من پیغمبر آبگوش میخوردم، خودم صحابم. آره خدای ما چطور باید اثبات کنیم امانت داریم؟ یه خورده امتحان بده، امتحان پس بده. این آخرین ذخیره الهیه، آخرین ذخیره الهیه، این آخرین ذخیره الهی رو خدا به امانت دارها میسپارد. تمرین امانت داری کردی؟ حالا طرف رو فرض کن شما جا نعوذ بالله جا خدا، طرف میگه من میمیرم برای امام زمان، خدای من جونم من براش میدم، بعد نگاه میکنی در مال مردم خیانت میکنه، تو حرف مردم خیانت میکنه، آبروی مردم خیانت میکنه، ناموس مردم خیانت میکنه. خب شما جا خدا بلا تشبیه، اصلا حرف این آدم شنیدنیه؟ مسموعه؟ اصلا باید آدم ارزشی برای این قرار قائل بشه؟ میگه دروغ میگی، کذابی، دروغگویی، لاف زدن که حرف نداره. ما الان قرآن میخونیم آخرش چی میگیم؟ صدق الله العلی العظیم. خیلی عبارت جالبیه قرآن، مثلا این مرجع تقلید اینجا سخنرانی میکنه، بعد مثلا میگه الان شب است. خب وقتی تماشا میکنم میگم ایشون راست میگن ها، بنده رایفپور تایید میکنم. بابا بیا بشین سر جاد، بابا مرجع تقلید اونجا مثلا نیازی نیست، خدا داره حرف میزنه، بعد داره میگه صدق الله، بله تایید میکنم خدا راست گفت. نه اون مهر بیچارگی خودته. مثالی که بنده میزنم بارها گفتم، میام نرم افزار که نصب میکنی دیدی یه پروتکلی داره میخونی بعد میگی چی؟ آی اکسپت، من قبول میکنم، آی اگری، من موافقم، بعدش هم نه کی خونده، نیکست 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 فینیش ریستارت، جز اینه ها؟ خدا میگه ببین بعدن میخواد آیار بیا جلو چشمون، دونه دونه میخواد بیا جلو چشمون، میگه نه مهر امانت داری زدی زیرش. ما کجا؟ اول که حاشا میکنیم، اصلا چه آیه دارم تو قرآن؟ اول که میزنیم همه چی، بعد دسته حرف میزنه، چشه حرف میزنه، گوشه هم میدون نمیشه بابا اصلا بدجوریه. خب بعد مهر امضامونو میارن، نه آقا جون داداش خوندی تشم گفته صدق الله، آیه خوندی نباید غیبت کنی صدق الله، آیه خوندی نباید مسخره کنی قومیتی رو صدق الله، آیه خوندی فویل للمکذبین، وای بر دروغگوها، صبح شب خالی بستی صدق الله، پوستتو میکنم صبر کن. بعد تو این امانت داریم فلان فلون شده، کدوم امانت داری؟ بعد این چی میگه؟ خدا امام زمان ما رو برسان. برسونم که چیکار کنی؟ همون کاری که با حسین کردید بکنی باهاش؟ 18000 نفر تو نامه نوشتید که بیا گندم زارهای من سرسبز شده است، نمیدونم نخلستان من به بار نشسته است، بیا آقا کوفه برات مهیاست،
امام صادق چه میگه؟ طرف اومد گفتش که آقا جون یه 200,000 تایی فقط، یه 100,000 تا 200,000 تایی تو خراسان آدم داری، قیام کن. دروغ دارید میگید. به گله بز اشاره کرد، گفت بزای قهوه‌ای اینا رو بشو شما 17 تا. گفت اندازه همین میداشتم قیام میکردم. نیست، دروغ نگو. بذار ببینم تیزی شمشیر ببینی وای میستی. آقا یه دعوایی رو فرض کنید ما 60-70 نفر یه طرفیم، 30,000 نفر اون طرفن، شمشیرا رو کشیدن دارن جی میچرخونن، نگزه ها رو نشون میدن، از دورم هی تیر میندازن. بعد میگه خب حالا فرمانده ما چی میگه؟ میگه ما باید بچه اینجا بجنگیم. چرا باید بجنگیم؟ خب دریم. فرمانده شب عاشورا همینو فرمود. چراغ خاموش کرد، گفت هر یک از شما دسته یکی از این اهل بیت منو بگیره از این مهلکه برمونه، که اینا فقط با حسین کار دارن، ما با شما کاری ندارن. شما رو هم بخوام بزنم به خاطر واسه من. گفتن آقا ما امام مردی، ما امانت داریم، آقا بیاد بیعت ببندیم. حبیب اومد چی گفت؟ حبیب همه رو جمع شنید، داشت رد میشد، دید ای داد بیداد، حضرت زینب سلام الله علیها داره میگه برادر مطمئنی از یارات؟ این جبهه جلو خیلی شلوغه ها، خیلی مجهزه، فردا خالی نکنن درن. شنید گفت خاک تو سر ما، دختر فاطمه دلش نگران شده. همه رو جمع که همون شب عاشورای اومدن جلو خیمه وایستادن، گفتن بدون ما تیکه تیکه میشیم نمیذاریم، تا موقع که مازه مگه ما مرده باشیم دیگه، کاری از دستون برم. حضرت عباس داداشاشو جمع کرد بهشون فرمود که ببین یه وقت نه توهم بزنی بگی فرزند علی ابن ابی طالبم داداش حسینی ما، اماممونه، او فرزند فاطمه است. ابو عبدالله وقت داره به امام حسن، آقا امیرالمومنین وقت داره به امام حسن وصیت میکنه، همینطور که میاد اسمار میگه بر محمد حنفی این کار کن، به امام حسین که میرسه میگه و بدان که او فرزند مادرت فاطمه است، همین کافیه برای وصیت کردن در مورد ابو حسین براتون. که آقا ما تا زندیم، آقا بیاد بیعت گرفت از برادراش که تا ما زنده ایم نباید بذاریم آقا به میدون بره ها، ما امانت داری میکن، گنج هستیه امام زمان جلال. بیایم تو این مسیر امانت داری رو یاد بگیریم، از فردا تصمیم بگیریم، بگیم آقا یا حرفی رو گوش نکنم، نمیتونم جلو خودم، آقا جلو ما حرف نزن، چرا خودم بدبخت کنم، چرا خائن جل بکنم، بابا لن شدن اینا، بری زیارت ارمنین خودتو لن کنی برگردی، و دیوونم مگه؟ آقا نمیتونم تو این مسیر من نمیتونم اینجا برم و خدای نکرده به ناموس مردم خیانت نکنم، نمیرم، نمیرم. چرا تعهدی رو برگردن بگیرم که میزنم زیرش؟ ابو عبدالله فهمید برید اینا فقط با من کار دارن، فردا فقط با من کار دارن، دردشون منم. و اینو به شما بگم، نه تنها امام امین خدا در این دنیاست، حالا این بحث فردا شب هم میشه چون زمان گذشت دیگه عرضم رو جمع کنم، بلکه امین الله اون طرفه. در همین حد بدونید کل شیء هالک الا، یه الا داره وجه. السلام علیک یا وجه الله الذی هالک، مال من و تو این اونا که هالک نیستن، اصلا مرگ در اونها اثری نداره، زنده زنده، نه عالم برزخ، نه همه رو رد کردن، بالای این عوالم منتظرن و اثر دارن در هستی. ببین یه صدا زده، یه صدا زدی، وقتش تازه رسید زیارت اربعین شکل فرست، صدا زد بیاید، همین صدا رو زد هممون خواب بیدار کرد، جاذبش مثل این تیکه های آهن رو با همه رو داره میکشه میبره. آقا 7 سال پیش هم صدام نبود، داعش هم تازه بگید نبود، چرا اینجوری نبود زیاره در بین؟ متوجه چی میگم؟ آقا یه سال گفتن داعشه مردم اومدن، یه سال بارندگی بود مردم اومدن، یه سال باد و گرد و خاک بود مردم، امسال گفتن آقا علاق شلوغه نمیدونم آو علم میکنن بل میکنن، مردم هر سال داره بیشتر میشه. من به همه افراد میگم ببین به خیال این نباش که سال دیگه خلوت تمیست، اگه میخوای تو خلوتی تر تازه بری هر سالی که جلوتره برو، هر سال بگذاره شلوغتر خواهد، چون اونایی که اربعین اومدن میان آدم جدید هم اضافه تر میشن. اینه انشالله خداوند این عنایت رو به ما بکنه ما لاف عاشقی نزده باشیم. خدای حداقل که داریم با فیزیک بدنمون نسبت میکنیم، پیاده هم داریم میریم. ببین از یه مملکت غریب بلنش، از یه مملکت دیگه اومدم یه کشور دیگه، پام خسته است تو این مسیر راه افتادم اومدم، بعد 1400 سال بگم لبک. وقتی من برای امام ظاهری از دنیا رفته میگم لبک، وقتی برای حرم این اماما آدمای ما داشتیم که جون دادن، طبعا برای امام حی و حاضر خواهند ایستاد. خیلی مشخصه. برام میگه آقا کجا شما دیدی قفلای کلیدای مثلا غیبتو خیلی خوب باز شده باشه؟ من میگم تو همین دفاع از حرم در عراق و سوریه. شما در عمل اثبات کردیم امانت داریم. خدا اجازه نمیدیم دستشون به سنگ و چوب حرما برسه، به سنگ و چوب حرم حضرت زینب برسه. کجا ما اجازه میدیم دستشون به معجر حضرت زینب سلام الله علیها برسه؟ دفاع از حرم این به خاطر دفاع از حرم این سفره باز شد. بدونید خدا بیامرز اون کسایی که این مسیر رو باز کردن، رحمت خدا بر اونا. دو تا نکته عرض بکنم محضر شما برادران عزیزم. اولا اینکه بلافاصله بعد از عرایض من یک مراسم تئاتر خیلی مراسم زیبایی، حالا از اون که سال گذاشتم دیدن، حالا خود تغییراتی هم داشته، 30-40% هم تغییرات داشته، خیلی از روزه ها رو اینجا مصور برای شما اجرا میکنن، مراسم حقیقتا دیدنیه، حالا به شرط چاقو ببینید نگاه کنید. نکته دیگه این که فراموش نفرمایید که ستاد عالی ساماندهی فعالیت‌های مهدوی دو سه تا برنامه رو مصوب کرده، یکیش عید بیعته. عید بیعت این که هر سال 9 ربیع از این تو مراکز استان‌ها قرار تجدید بیعت با امام زمان به صورت باشکوه تو خیابون گرفته بشه، مردم عهدنامه خونده میشه و مردم با امام زمان تجدید بیعت بکنن. چون آقا صاحب از زمان خیلی مظلوم از این جهت که خیلی از نیمه شعبان به دنیا آمدن امام حی و حاضرمونه مردم درگیر دایره تنبک. 9 ربیع بهش میگن قدیر ثانی، به امام رسیدن امام حی و حاضرمونه مردم دنبال یه قصه دیگه هن که اصلا معلومی اون تایم بوده نبوده چی بوده همش. این جز مظلومیت امام زمانه. یادمون باشه که باید حق امام زمانمونو در همین مسائل نمادین و شعائر زنده کنیم. انشالله اینا به شعور هم در وجود ما تبدیل بشه. تعجیل در فرج امام زمان، سه صلوات نهاد بفهمید.